یکی از تلقیایی که وجود داره این است که روی کرده به معارف اهل بیت حتما باید یه روی کرده ساده‌ای باشه که ما روایات بخونیم و به عبارات روایات اکتفا بکنیم و دنبال تحلیل و فهم و تدقیق در روایات نباشیم. و البته نهایت دارید این نکته ریشش کجاست. ریشش هم این است که من اینو از بعضی از عزیزانی که هم در دوره ما کار رو روایات میکنن، بسیارم اهل انس با روایات و توجه به روایات هستن و روایت شناسن، دیدم که حتی تحلیل روایات رو هم من میکنن. فقط توصیه میکنم به این که روایات رو کنار هم بچینید و بخوانید. آفتی رو هم که البته میبینن این است، میگن که خیلی اوقات شما وقتی شروع میکنید روایتی یا تحلیل کردن، توی چارچوبه ای تحلیل میکنید که اون چارچوبه باز متخذ از روایات نیست، و یا به گونه ای تحلیل میکنید که تحلیلتون جامع نیست. یه قدم اون طرفتر ما میبینیم که این تحلیل با مشکل مواجه میشه. البته درسته این آفت قابل توجهی است که باید ازش پرهیز کرد، که باید مواظب باشیم که اگر دنبال کشف معانی روایات هستیم و دنبال درک معانی روایات هستیم و مقاصد ائمه علیهم السلام رو، معانی کلامشون رو دنبال میکنیم، باید یه جوری باشه که به شکلی قاعده مند بشه این کار، که افکار خودمون رو تحمیل به روایات نکنیم. به خصوص توجه داشته باشیم اگر فرض کنید ما از قبل چارچوبه های فکر خودمون رو با یک ادبیات تخصصی بسته باشیم، فرض کنید کسی مانوس با فلسفه باشه و متوقل در فلسفه باشه و ذهنش کاملا یک ذهن فلسفی شده باشه، یا متوقل در عرفان نظری باشه و ذهنش با چارچوبه های عرفان نظری شکل گرفته باشه، معمولا اینجوری است که وقتی وارد فضای تحلیل روایات میشه این آفت پیش میاد که روایات رو در چارچوب اندیشه خودش تفسیر میکنه. نهایت فرمودین و این واقعا آفته. اینجور تفسیر کردن روایات گاهی به تحریف ختم میشه و انسان تفسیر نکنه بهتر است تا اینکه تفسیری بکنه که در نهایت منتهی بشود به نوعی تحریف روایات. ولی خب آیا و حتی عنایت کنید اگر کسی یک چهارچوبه فکری هم از دانش ها نگرفته، یعنی ذهنشو با یک ادبیات تخصصی سامان نداده، اینجوری نیست که اول رفته ذهن خودشو با عرفان نظری یا توکل در علوم عقلی و فلسفه بسته، حالا بعد میاد وارد فضای روایات میشه، میخواد روایات را فهم کند در چارچوبه ادبیات خودش، اینجوری نیست، به روایات مراجعه میکنه. اما چون واقعا روایات یک مجموعه اولا به هم پیوستند که کشف اون بسته روایات، حالا پازل تعبیر دقیقی نیست، اون پازل معرفتی روایات بسیار دشواره که اون منظومهش رو انسان بتونه به دست بیاره و بنابراین بتونه هر مهره‌ای رو در جای خودش بنشانه و روابطش رو درست ببینه، این کار دشواریست. و دوم این که روایات هم سطح و عمق دارن دیگه، روایات هم همینطور فهمودن که قرآن زهر و بطن داره، روایات ما هم زهر و بطن داره، و در رسیدن به بطون روایات یک سطح دیگری لازمه که اگر خلط بشه بین قواعد زهر و بطن، ممکن انسان به جای تفسیر رو بیاره به تأویل و بیان بطون، و با ابزاری که توی یه سطح کارآمد هست در سطح دیگه به اشتباه و لغزش بیفته. این آفتهای راهن. ما نباید اگر میخوایم روایات رو تحلیل کنیم، معنا کنیم، هرگز نباید دنبال این باشیم که با یک ادبیات تخصصی دیگری بریم روایات رو معنا کنیم. این در نهایت به تصرف در معانی روایات منتهی میشه. و نباید هم روایات رو بدون توجه به منظومه و ارتباطاتش معنا کنیم. ممکنه شما یه روایت رو اگر روایت پیرامونیشو نبینید نتوانید درست معنا کنید، و باز نباید بین ظواهر روایات و بطون روایات اشتباه کنیم. منطق فهم ظواهر روایات چیزیست، منطق فهم بطون روایات هم چیز دیگریست. اینها آفات تعمق در روایت هستند. اما به هیچ وجه این آفات نباید ما رو باز بداره از اینکه دنبال تعمق در روایات باشیم. فرمود که اعرف منازل شیعه به قدر روایتهم و معرفتهم، فرمود معرفه هیت درایت و لروایه، یا فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. بنابراین ما دنبال درک معانی و اون از درایت نسبت به روایت اهل بیت باید باشیم. هر دو طرف آفته، چه این که ما به فقط ترجمه روایات اکتفا بکنیم یا قرائت روایات اکتفا بکنیم، و چه این که ما در فهم روایات و درایت و روایات رجوع به دانش‌های تخصصی و ادبیات تخصصی دیگر کنیم و یا زهر و بطن رو اشتباه بگیریم و یا بعضی از ابعاد این معرفت رو ببینیم ابعاد دیگرش رو مورد توجه قرار ندیم. از کلم دقیقا شما وقتی یک بسته به هم پیوسته دارید، حالا یک پازلی دارید، یک قطعه دقیقا با همه روابطش جایگاهش شناخته میشه دیگه و با همه روابط معنی دار میشه. شما اگر همین قطعه رو یه جای دیگه قرار بدید کل این مجموعه به هم میخوره. بنابراین در درک معارف اهل بیت علیهم السلام این توجه باید در ما باشه، اما در این حال نباید از سیر در تعمق در روایات ما ابا داشته باشیم، بعد دنبال این کار باشیم منتها منطقش رو کشف بکنیم. دیدید مرحوم بزرگوار علامه بزرگوار طباطبایی در اول تفسیر قرآن همین تنبه رو میدن، میگن شما نمیتوانید در فهم قرآن و معنا کردن آیات قرآن به ادبیات تخصصی عرفا و حکما و اینها رجوع کنید. زبان قرآن زبان اونها نیست، اونا با یه زبانی بحث میکنن، قرآن با یه زبان دیگری بحث میکنن. میگن شما به ادبیات و زبان عرف هم نمیتونید رجوع کنید، چون زبان عرف هم زبان تفاهم بر سر نیازهای خرد و نیازهای مادی و نیازهای این دنیاییشون است و قرآن میخواد ما رو به یک سطح دیگری ارتقا بده، یه معارف دیگری رو ما منتقل بکنه. خب پس چه بکنیم؟ پس ما دنبال فهم قرآن نریم، میان چاره جویی میکنن میفهمن، پس بیایم قرآن رو با خود قرآن بفهمیم. من نمیخوام بگم اون روش خالی از عیب و نقص نیست، در عمده ترین عیب و نقصش هم این است که قرآن رو باید با معارف و روایات فهمید، کفایت نمیکند خود قرآن برای فهم قرآن. حالا اون اشکال بماند، ولی در هر صورت ببینید این که میفرمایید ما نمیتوانیم برای فهم قرآن رجوع کنیم به درک‌های عرفی، این منبع خوبی برای فهم قرآن نیست، یا نمیتوانیم رجوع کنیم به درک عرفا یا ادبیات عرفا و متکلمین و فلاسفه و اینها و حتی دانش‌های مدرن، دانش‌های دیگر رو هم ما نمیتونیم مبنای تفسیر قرآن قرار بدیم، این معناش نیست که ما دنبال فهم قرآن نباشیم، دنبال تعقل و تدبر در قرآن نباشیم. پس باید یه راهی رو پیدا کنیم که اون راه مبتلا به این آفت‌ها نیست و اون راه این است که ما به نظر مثلا مرحوم علامه بریم سراغ تفسیر قرآن به قرآن. حالا در روایات هم اینجوری است، این آفت‌هایی که در راه است، مخاطراتی که در راه است، که گاهی روایات مثلا اگه بخواید معنا کنی سطحی معنا میشن، گاهی تفسیر به رأی میشن، گاهی تفسیر به ادبیات تخصصی میشوند، یعنی شما فلسفه رو مبنا قرار میدید، روایت رو بر پای فلسفه معنا میکنید. این آفت‌ها نباید موجب بشن که ما دنبال یه روش صحیح بریم برای فهم روایات و سیر از سطح به عمق در روایات. پس این یک نکته. حالا بعدم اشاره میکنم که این ممکنه هم چجوری اتفاق بیفته. پس این یکی از آفت‌های مطالعه روایات است که ما در مواجهه با روایات به سطحی نگری مبتلا بشیم. حالا گاهی دیدید ازش تعبیر بکنم به رویکرد اخباریگری، یعنی باب اجتهاد و تفقه و عرضه روایات به همدیگر و عرضه روایات به قرآن و حتی یه جایی جمع بین مسلمات و واضحات عقل و روایات، اینا رو نادیده بگیریم. باید همه این عوامل رو ببینیم و یک مسیری رو طی کنیم که در نهایت به مقاصد کلام ائمه علیهم السلام، معانی کلامشون، درایت در روایات دست بیاویم. و آفت دیگری که میتونه باشه که در پیوست با همون آفت اولیست این است که ما در توجه به روایات جزیره‌ای روایات رو مطالعه بکنیم، روایات رو فرض کنیم هر کدام یک مطلبی هستن، کاری با روایات دیگه ندارن. فرض کنید باب السماء و العالم رو جدا مطالعه کنیم، باب نبوت رو جدا مطالعه کنیم، تاریخ انبیا رو جدا مطالعه کنیم، در حالی که اینها یک منظومه به هم پیوسته ای هستن که یه مجموعه معرفتی رو برای ما شکل میدن و باید این مجموعه معرفتی به صورت یه پیوست، یه پیوستار، یک مجموعه به هم پیوسته ببینیم.